با صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت که محاکمه چند تن در عربستان سعودی در ارتباط به قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست کافی نمی باشد. این اداره ملل متحد از آن داشته که نمیتواند شفافیت و منصفانه بودن محاکمه افراد مظنون به قتل آقای خاشقجی را در عربستان سعودی ارزیابی کند. روینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد تصریح کرد که این اداره خواهان یک تحقیق مستقل با دخالت جامعه بین المللی میباشد. دفتر حقوق بشر ملل متحد همچنان مخالفت خود را با حکم اعدام اعلام کرده است. ریاض روز پنجشنبه اعلام کرد که 5 تن از جمله 11 مظنون به قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست را به اعدام محکوم کرده و واضح نساخته است که متبقی مظنونین چرا در این رابطه مجرم شناخته نشدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران سیاسی کنگره آمریکا امروز جمعه یک بار دیگر در قصر سفید ملاقات می‌کنند تا روی ختم مسدودیت قسمی ادارات فدرال آمریکا بحث کنند. با آغاز به کار کردن کنگره جدید آمریکا به روز پنجشنبه، مجلس نمایندگان لایحه‌ای را به تصویب رساندند تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال این کشور پایان یابد. اما این لایحه شامل 5 میلیارد دلاری نیست که رئیس جمهور ترامپ برای اعمار دیوار مکزیکو از کنگره خواسته بود. جمهوری خواهان که کنترل مجلس سنا را در دست دارند گفتند که لایحه را تصویب نمی‌کنند. مسئولیت قسمی ادارات فدرال آمریکا وارد 30 هفته خود می شود که در آن حدود 800 هزار نفر یا خانه نشین شدند یا هم بدون معاش کار می کنند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا با انجام مراسم تحلیف نخستین زن است که برای دومین بار ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را به عهده می گیرد. خانم پلوسی از چهره های برجسته دموکرات است که می تواند یک رقابت سیاسی مشکل برانگیز را در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایجاد کند. خانم پلوسی در حالی به ریاست مجلس نمایندگان رسید که حزب او و رئیس جمهور ترامپ درباره بودجه دیوار مرزی با مکزیکو اختلاف دارند و عدم توافق دو طرف موجب تعطیلی موقت ادارات حکومت فدرال شده است. خانم پلوسی پس از تحلیف گفت که تلاش میکند مردم اطمینان حاصل کنند دولت به جای منافع گروه خاص در خدمت منافع عموم مردم خواهد بود. این در حالی است که یک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تعهد کرده است برای استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کند. رشیده طلیب، یکی از نخستین زنان مسلمان که توانسته به کنگره آمریکا راه یابد، استیضای رئیس جمهور ترامپ را به موضوع اصلی کمپاین انتخاباتی خود تبدیل کرده بود. خانم طلیب در نخستین روز آغاز به کارش در مجلس نمایندگان رئیس جمهور ترامپ را تهدید مستقیم و جدی برای آمریکا توصیف کرد. اما دونالد ترامپ در واکنش به این اظهارات در صفحه توییتر خود نوشته است که چگونه می توانید رئیس جمهوری را استهزا کنید که برنده احتمالاً بزرگترین انتخابات بوده، دست به هیچ کار خلاف نزده، 2 سال نخست ریاست جمهوری او بهتر از هر رئیس جمهوری دیگری بوده و محبوب ترین جمهوری خواه در تمام تاریخ این حزب می باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان و افغانستان را از رادیو آشنا می شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که به نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد پایان داده و برای پرهیز از انزوای جدی اقتصادی و سیاسی به فعالیت‌های میزایلی خود پایان دهد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده، آقای پامپیو گفته است که وزارت دفاع رژیم ایران به طور عمومی اعلام کرده که در نظر دارد 3 میزایل را در ماه‌های آینده پرتاب نماید. آقای پامپیو گفته است که چنین اقدامات بار دیگر خلاف رفتاری ایران را با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد. این قطعنامه به صراحت از ایران می خواهد هیچ گونه فعالیتی در حوزه میزایل های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک های اتمی را دارند نداشته باشد. وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرده است که واشنگتن همواره هشدار داده که فعالیت های میزایل بالستیک و میزایل حامل کلاهک های هسته ای از سوی رژیم ایران وضعیت منطقه و فراتر از آن را برهم می زند. اقداماتی که به گفته مایک پامپیو فرانسه، آلمان و بریتانیا و خیلی کشورهای دیگر را نیز در جهان واداشته نگرانی عمیق خود را ابراز کردند.
نیروی بحری ایران سر از ماه مارچ امسال کشتی‌های جنگی را به اقیانوس اطلس اعزام می‌کند. تا تورج حسینی معاون نیروی بحری ایران روز جمعه با بیان این خبر گفت که یک کشتی جنگی در اوایل سال 2019 روانه اقیانوس اطلس خواهد شد. شبکه خبری ارنا به نقل از آقای حسینی گزارش داده است که کشتی جنگی جدید ساهند که میدان هوایی برای هلیکوپترها نیز دارد و با سلاح‌های مدافع هوایی ضد کشتی‌های جنگی و میزایل‌های زمین به زمین و زمین به هوا مجهز است، یکی از کشتی‌هایی است که با اقیانوس اطلس اعزام می‌شود. جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران از 2016 به دین سو شدت گرفته و این اقدام تهران می‌تواند روابط میان دو کشور را تیره‌تر سازد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که دونالد ترامپ در حال بررسی موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. پیش از این گزارش‌هایی به نشر رسیده بود که حاکی از تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان بود. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز شبکه خبری آمریکایی گفته است که طرح کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان تاکنون قطعی نیست و بررسی‌ها در این باره ادامه دارد. آقای پنس افزوده است که راهبرد جنگی آمریکا در افغانستان تغییر نکرده و جنگ در برابر گروه داعش و شبکه القاعده ادامه خواهد یافت. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که بر بنیاد راهبرد نظامی آمریکا، فشارهای نظامی بر طالبان از سوی کشورش ادامه خواهد یافت تا آن گروه به گفتگو حاضر شود. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بیرون شدن بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان، ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد که بیرون شدن نیروهای آمریکایی هیچ تأثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان نخواهد داشت. اسناد خصوصی صدها سیاستمدار آلمانی با شمول انگلا مارکل صدر اعظم آن کشور هک شده و در توییتر به نشر رسیده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مارتینا فیت سخنگوی حکومت آلمان روز جمعه به خبرنگاران گفت که معلومات و مدارک شخصی صدها سیاستمدار، شخصیت‌های برجسته و خبرنگاران آلمانی در توییتر به نشر رسیده است و حکومت این موضوع را جدی می‌گیرد. خانم فیتس اما تاکید کرد که بررسی‌ها نشان داده است که در این اسناد معلومات و یا مدارک حساس مربوط به صدر اعظم آلمان شامل نمی باشد. مدارک دزدی شده از اینترنت شامل آدرس شخصی، شماره‌های تلفن، نامه‌ها، کپی اسناد هویت و در برخی موارد حتی اوراق معاش و کارت‌های کردیت می باشد که در صفحات توییتر در ماه دسامبر به نشر رسیده بود اما در این هفته روشن شده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. گارد ساحلی ترکیه میگوید که حدود 44 مهاجر را پس از آن عذاب‌های آن کشور نجات دادند که می‌خواستند وارد جزیره لسبوس یونان شوند. در اعلامیه آمده است که مهاجران عمدتاً از کشورهای آفریقایی ناوقت پنجشنبه پس از آن که قایقشان غرق شد و آنان در امواج آب گیر ماندند، خواهان کمک از نیروهای گارد ساحلی ترکیه شدند. ترکیه در سال 2015 میلادی عمدترین کشور برای آن عده مهاجرانی بود که می‌خواستند به کشورهای اروپایی بروند. پلیس سودان برای متفرق ساختن هزاران اعتراض کننده در پایتخت آن کشور از گاز اشکاور استفاده کرده است. این اعتراض کنندگان علیه به گفته آنان خودکامگی‌های عمر البشیر رئیس جمهور سودان به جاده‌ها برآمدند. مظاهرات حامیان رهبر حزب مخالف حکومت سودان پس از نماز ظهر روز جمعه در کم از کم 8 منطقه خرطوم برگزار شد. البشیر از سال 1989 بدین سو پس از آن که طی یک کودتای نظامی به قدرت رسید در سودان حاکم است. و خبر آخر این که گروه نجات هندی ها تلاش میکنند به 15 تن از معدنچیان برسند که از 13 دسامبر به این سو به خاطر سرازیر شدن آب در یک معدن غیرقانونی گیر ماندند. با گذشت هر روز احتمال زنده ماندن افراد گیر مانده در معدن زغال که سوراخ موش نامیده می شود کمتر می گردد. این معدن 113 متر در زیر زمین قرار دارد و هزاران نفر را تا به حال به کام مرگ کشانده است. در سال 2014 میلادی وزارت محیط زیست هند فعالیت در آن معدن را ممنوع قرار داد، اما با آن هم صدها تن به ویژه کودکان به شکل ابتدایی و غیر قانونی در آن معدن کار می کنند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. شنوندگان گرامی، از عملیاتی در ولایت کندهار گزارش شده ای که جزئیات چی است، انکشافات تازه از این عملیات چی است و در کدام ساعت یا نقطه مشخص در ولایت کندهار این عملیات را اندازی شده؟ عزیز الله پوپل همکار خود در تماس تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، شما اگر جزئیات در این مورد.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً عملیات در ولسوالی های شمالی قندهار هنوز هم ادامه داره، اما شب گذشته که عملیات ویژه بودن، سخنگوی کل اردوی 205 اتل جگران محمد صادق حساب است امریکا گفتن که شب گذشته با همکاری نیروهای ماموریت قاطی در ولسوالی خاکریزی ولایت یکی از مرکزهای عمده مخالفین مسلح دولت را آماج قرار داده است که به گفته جگران صادق که در این عملیات البته که بمبارزمان صورت گرفته میگه که 11 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدن که یک قماندان محلی طالبا بودن و 13 تن دیگه ایشان میگه زخم برده شده که در مابین یعنی 13 نفر سه نفری از ایران میگه هم کماندان محلی هستن. وی همچنان افزودن که این ساحه که به نام تورتپا مسموم هستن در ولسوالی خاکریز، این یکی از مراکز عمده مخالفین مسلح دولت در ولسوالی های شمالی این ولایت بودن که بعد از نامنیه ها میگه که مخالفین مسلح دولت ایجا تجمع میکردن و برای دیگه اهداف حکومتی زمانی که حمله میکردن پیش از حمله میگه ایجا پلانسازی میکردن. این امی وضعیت ولسوالی خاکریز هستن، اما در همجواری این ولسوالی هم در ولسوالی شمالی پوز هم در نیش و هم در غورک هنوز هم نیروهای امنیتی مصروف عملیات های ویژه هستن. امی امروز دیگر کماندان کل اردوی 205 اتل جنرال عبدالحمید و همچنان کماندان سرپرست کماندان امنی قندهار فازین خان با همراهی دیگر نیروهای امنیتی افغان به ولسوالی شاولیکوت رفته بودن و او مناسب که از دیر زمان به این طرف مراکز مخالفین مسلح دولت خوانده میشه، مقامات امنیتی قندهار میگویند که نیروهای افغان در تبتلاش ازی هستند که بالای این مراکز عملیاتی نو اجرا کنند.
خب آقای پوپل، با تغییر دادن موقعیتتان اگر لطف کنین در مورد اوضاع امنیتی هلمند هم بگوین.
بله، در ولسوالی گریش که هلمند که در همجواری قندهار موقعیت را هم شب گذشته دو عملیاتی ویژه اجرا شده. در یکیش به گفته عزیز
آقای پوپل، اگر جای دانه کمک تغییر بتین صدا کمک نارام میایه.
بله آلی تیشد
شما صحبت کنین.
بله، ما تشکر دوار شدیم که در همجواری قندهار در ولسوالی گریش که هلمند شب گذشته دو عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی اجرا کردن که در یکیش 12 نفر از افراد ملکی که نزد طالبان مسلح بندی ها بودن اونا را آزاد کردن و در یک عملیات دیگه که قطعه سفارتی که در قندهار مستقر هستن با گفته سخنگوی والی قندهار که این نیروهای ویژه از این هلمند شدن و اوج او مراکز مخالفین مسلح دولت که در منطقه میرمنداب و ولسوالی گریش که هلمند موقع داشتن 11 اتاق مخالفین مسلح دولت بودن میگه که ایره تخریب کردن. سه نفر از مخالفین مسلح دولت به این عملیات کشته شدن و
تشکر آقای پوپل از جزئیاتی که دادین. تشکر، وقت خوش.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در گزارش بعدی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در سلسله اعلام تدریجی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی شب گذشته نتایج ابتدایی ولایت بغلان و یگانه نماینده اقلیت‌های مذهبی این دو باوران را اعلام کرده است. کارشناسان مسائل حقوقی و نهادهای ناظر انتخاباتی راهیابی یک عضو از اقلیت مذهبی در پارلمان کشور را یک گام مثبت خوانده و از آن استقبال کرده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان
میشنوید.
با اساس بیانیه خبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که شام گذشته به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، نتایج ابتدایی انتخابات ولایت بغلان و حوزه اقلیت‌های اهل هنوز و سیک اعلام شد و آقایان اسدالله شهباز، محمد عظیم محسنی، عتیق الله رامین، مامور احمد زی، محمد نسیم مدبر، عبدالرزاق هاشمی و خانم شکریه ایساخیل و نوری حمیدی توانستند به عنوان نماینده مردم بغلان به مجلس نمایندگان راه یابند. همچنین آقای نرندر سینگ خالصه، یگانه کاندید برای کرسی اختصاصی اقلیت‌های مذهبی اهل هنوز و سیک، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نماینده موفق اعلام شد. آقای خالصه فرزند ارشد اوتارسین خالصه، کاندید برای کرسی ولسی جرگه شورای ملی بود که پدرش در حادثه حمله انتحاری در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار کشته شده بود. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، برای جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد اعلام پیروزی آقای نرندر سینگ معلومات داد و گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حمایت از مؤلفه های دموکراسی و اقلیت های مذهبی زمینه یک چانس را به خاطر کاندیدای حوزه اهل هنوز و سیک رک نمود که نرندر سینگ با در روز گذشته در نتایج ابتدایی بحث در لیست ابتدایی بحث کاندید پیشتاز و کاندید بی‌رقیب در حوزه شهروندان اهل هنوز ما بود.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند چون آقای نرندر سینگ خالصه کاندید بی‌رقیب بود، کمیسیون مستقل انتخابات باید در همان روز نخست انتخابات به عنوان نامزد پیروز اعلام میکرد. اینکه چرا کمیسیون تا حال از اعلان پیروزی آقای خالصه تعلل کرده است سوال برانگیز است. کارشناسان مسائل انتخاباتی و نیازهای ناظر انتخاباتی هم از اینکه در پارلمان افغانستان یک تن از اقلیت‌های مذهبی عضویت پیدا میکند یک گام به جلو خوانده از آن استقبال مینمایند. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهادهای ناظر انتخاباتی موسوم به فیفا، در مورد چنین گفت:
قدم پیشرفت و در عین حال نشانه از این است که در افغانستان این بار اول است که ما حداقل در پهلوی کوتی ها که در کرسی را برشان قانون اساسی تعریف کرده در پهلوی خانما که اونا هم به نحوی آسیب پذیر هستند بنا به دلایل مختلف در عین حال مسئله فرهنگی، خوب است که بار اول حداقل ما برای اهل هنوز و سیک هم این مشارکت را تعریف کردیم در قانون و اونها امروز مشخصا دارنده یک کرسی هستند داخل سیستم.
حقوقدانان و کارشناسان مسائل حقوقی هم به این مسئله با دید مثبت می نگرند. دکتر کبیر رنجبر، آگاه به مسائل حقوقی و عضو اسبق پارلمان افغانستان، از اینکه در دوره 15 که ایشان عضویت مجلس را داشتند و در مجلس نماینده اقلیت مذهبی اهل هنوز و سیک وجود نداشت و اکنون این هموطنان اقلیت مذهبی صاحب نماینده شدند، سخت خوشنود است. با قول وی ایکاش در دوره 15 نیز هندو باوران افغانستان در پارلمان کشور سهیم می بودند.
این بسیار کار خوب شده و این حنوز ما را که اینا بسیار آزورده بودن از دولت های قبلی بعد سکوت حکومت دکتر نجیب الله، اموال از اینا غصب شد، خانه از اینا گرفته شد، زمین از اینا، کارتی پرمان تقریبا کلش از اهل حنوز بود، او را اشغال کردن، اینا مهاجرت کردن به هندوستان. این قسم اجراعاتی که ما نکنیم اقتدار دینام و دو یقین دارم که دوباره تشویق نیستند که بیان به وطنشون.
مطابق قانون اساسی ولسی جرگه شورای ملی افغانستان دارای حد اکثر 250 عضو می باشد و قبل از این ولسی جرگه فقط 249 عضو داشت. اما در دوران حکومت وحدت ملی تای فرمان تقنینی یک عضو کمبود ولسی جرگه از اقلیت‌های مذهبی اهل هنوز و سیک تکمیل شده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، یک سفینه فضایی چین که به ساحه دوری از مهتاب فرستاده شده است که تا حال این ساحه را انسان ها ندیده است و این نشست موفقانه انجام شده است. این اقدام جاه‌طلبانه چین این کشور را در بخش فضانوردی در زمره کشورهای رقیب آن مانند ایالات متحده، روس و اتحادیه اروپایی قرار می دهد. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
مطبوعات دولتی چین گزارش می دهد که یک سفینه اکتشافی فضایی برای بار اول موفقانه در سمت دیگر مهتاب که از دید انسانها پنهان است نشست کرده است. چین با این کارش می خواهد نخستین کشوری باشد که بر رخ دیگر ما که از چشم انسانها پنهان است برسد. سفینه چینی 4 در اوایل پنجشنبه درست چند هفته بعد از آن که ماه گذشته از تأسیسات اقمار مصنوعی شیجانگ پرتاب گردید بروی مهتاب نشست. با مجردی که چینی چار بروی مهتاب قرار گرفت، تصاویری را از آنجا به قمر مصنوعی کویک یاو یا مکپای بریج فرستاد. این قمر مصنوعی ماه می گذشته برای برقراری تماس با کنترلرها در زمین و سفینه چینی چار به فضا پرتاب گردیده بود. این دومین بار است که یک وسیله فضایی اکتشافی چین با آرامی به سطح ماه فرود می آید. نخستین آن که به نام جید رابت یاد می شود در سال 2013 به سطح ماه نشست کرده بود. و ویرین یکی از انجینران برنامه اکتشافی قمری چینی می گوید
رفتن و پایین شدن در مهتاب یا ملاقات با الهه چینی در آنجا یک رؤیای 1000 ساله مردمان چین بوده است. ما سفینه فضایی چینی را به مهتاب فرستادیم. این نماینگر این مطلب است که مردم چین دائم توقعات و رؤیاهایشان را وابسته به مهتاب دانستند.
هووی از شرکت علوم فضایی هوایی و تکنولوژی چین می گوید
یک رخ مهتاب دائم از چشم ما زمینی ها پوشیده باقی مانده است و مانع این کار خود مهتاب است. از این سبب پشت رخ مهتاب ساحه محدود بوده و یک قسمت نامعلوم برای فرستادن معلومات بین مهتاب و زمین بوده است. در ماه می گذشته ما یک قمر مصنوعی فرسنده به نام مکپای بریج را پرتاب کردیم. پرتاب این قمر مصنوعی سبب شد تا زمینه را برای فرستادن چینی چهار به مهتاب فراهم کند.
سفینه اکتشافی چینی چهار مطالعات نجومی و سروی های را در مورد ترکیبات منرالی و آزمش های تشعشعی در محیط ماه انجام خواهد داد. حکومت چین می خواهد سفینه فضایی اکتشافی سومی را به نام چینی پنج را در اواخر امسال نیز به مهتاب بفرستد. قرار است این سفینه نمونه های خاک مهتاب را در وقت بازگشت از آنجا با خود به زمین بیاورد. ماموریت های بی سرنشین به مهتاب بخش از جاه‌طلبی های چین است تا با ایالات متحده و روسیه که قدرت های برجسته فضایی اند رقابت نماید. این کشور همچنان در نظر دارد تا یک مرکز فضایی دائمی که در آن انسان‌ها مستقر شوند ایجاد کرده، انسان‌ها را به سطح ماه پیاده کرده و به تدریج سفینه مشابه را به مریخ نیز بفرستد. با موفقیت این ماموریت، این برنامه می‌تواند کشور را به موقف پیشتاز در فضانوردی برساند و یکی از مهمترین رویداد در تاریخ فضانوردی در رسیدن به مهتاب می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، یونسکو، اداره آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، سنت سابقه و تاریخی رنگریزی رنگ آبی رنگ و چاپ کردن نقش ها بر پارچه های نخی آبی رنگ در اروپای شرقی را به حیث میراث فرهنگی جهان شناخته است. داود صدیقی در این مورد گزارش می دهد.
کارگاه رنگریزی آبی رنگ و نقاشی پارچه های نخی موسوم به مدراتسک در جمهوری چک، یکی از انگشت شمار کارخانه های رنگ آبی در اروپای مرکزی است. سه تن از اعضای خانواده دنزینگر این صنعت سنتی و کهن رنگامیزی پارچه ها را زنده نگه داشتند. یری دنزینگر می گوید که روش رنگریزی پارچه ها نسل ها می شود که تغییر نکرده است.
تا جایی که به تکنولوژی ارتباط می گیرد هیچ چیز تغییر نکرده است و تنها مردم تغییر کردند. تکنولوژی و روش دقیق همانند گذشته است. ما از مهرهای چاپی استفاده می کنیم که پدر و پدرکلانم و نسل های گذشته استفاده کردند.
در اواخر سال گذشته یونسکو، اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پیشنهاد مشترک جمهوری چک، سلواکیا، اتریش، آلمان و هنگری را پذیرفت و این صنعت باستانی را شامل فهرست میراث‌های فرهنگی بشر کرد. برای چاپ کردن نقاشی ها روی پارچه های نخی از مهرهای چوبی ساخته شده توسط دست استفاده می شود و در طراحی مهرهایی که نسل به نسل به میراث رسیده از نقش های طبیعی الهام گرفته شده است. قبل از داخل کردن پارچه ها به داخل ظرف رنگ، مواد مقاوم بر روی آن مالیده می شود تا از نفوذ رنگ بر نقاشی ها جلوگیری شود و بخش نقاشی شده سفید بماند. تیرگی رنگ پارچه و سایه نقاشی ها به این ارتباط می گیرد که پارچه چند بار در ظرف رنگ غوطه‌ور می شود. لیندا ریانمار از موزیم رنگریزی آبی رنگ می گوید که این روش در قرنهای 18 و 19 میلادی در اروپای مرکزی و شرقی محبوبیت یافت.
آنها این تکنولوژی را در قرن 16 می دانستند، ولی استفاده از آن بر رنگریزی ظریف محدود بود. آنها از برگ گلهای گیاه وودی به حیث منبع رنگ آبی برای رنگریزی استفاده می کردند. و در قرن 16 هم گیاه نیل وضعیت را تغییر داد و با استفاده از آن می توانستند با هزینه کم و با زیبایی بیشتر پارچه های کتانی را رنگریزی کنند.
روش رنگریزی آبی رنگ اروپای مرکزی با صدها روش و صنایع سنتی از گوشه و کنار جهان شامل فهرست میراث های فرهنگی یونسکو شده است. آقای دنزنگر آرزو دارد که این اقدام سیاحین را به کارگاه رنگریزی وی خواهد آورد و انتقال این کسب و کار خانوادگی را به نسل‌های آینده تضمین خواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک نمایشگاه بزرگی از تولیدات و تولیدات تاجران جوان در ولایت هرات برگزار شده است. خلیل نورزایی در مورد این برگزاری نمایشگاه گزارش دارد که تقدیم شما میکنیم.
این سومین نمایشگاه تاجران جوان ولایت هرات است که در جریان 3 سال گذشته دایر می شود و 321 شرکت تجارتی سهم گرفتند که برای 3 روز به روی بازدید کنندگان باز می باشد. در این نمایشگاه بیش از 100 تاجر مرد و زن در 80 غرفه محصولات تولیدی، صنعتی، صنایع دستی و اقلام وارداتی خود را به نمایش گذاشتند. محمد زبیر رحیمی، رئیس اتحادیه تاجران جوان در ولایت هرات گفت که آنها هر سال به هدف معرفی هرچه بیشتر اقلام تولیدی تاجران جوان به مردم این نمایشگاه را برگزار می کنند تا از این طریق بتوانند رابطه قوی تری بین تولید کننده و مصرف کننده به وجود آورند.
نمایشگاه ها دست دوم به اصطلاح قطع میکنه، یعنی بین فروشنده و خریدار اگر ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار میده. نمایشگاهی که تا به حال 3 سال ما برگزار کردیم با استقبال کم نظیری مواجه شده و حضور مردم خود شما شاهد هستیم الحمدلله، و به تعداد 10 غرفه هم به طور رایگان همیشه به اختیار خانم‌ها و صنایع دستی ما قرار میده.
مواد خوراکی تازه و بسته‌بندی شده و صنایع دستی از جمله اقلام عمده عرضه شده در این نمایشگاه است. تاجران جوان در ولایت هرات با انتقاد از بی‌توجهی دولت در قبال صنعت و تجارت از شهروندان افغان می‌خواهند تا با استفاده از تولیدات داخلی آنها را در رقابت با اجناس مشابه وارداتی از کشورهای همسایه حمایت کنند.
در کل دولت در همه عرصا کمکار بوده و توجه خاصی نسبت به تاجران، نسبت به کسایی که وارد میکنن، تولید کننده ها دیگه نداشته، واقعا نداشته، و این کارهایی است که خصوصی میشه و از طریق یک تعدادی از جوانایی که واقعا دل اینا به کار میگیره و انگیزه کار رو دارم و این کارا میشه.
دولت خیلی کم کاری کرده در عرصه ما، و اینی که میبینیم، غرفه هایی که میبینیم و وجود خانم ها که در اینجا میبینیم، معجزه دست خود خانم ها که خود خانم برای خود کار کرده و هیچگاه کسی نیومده بازو یار نگرفته.
فقط وقتی دم صف تلویزیون میان همه چیز شفاف توضیح میدن و میگن حمایت میکنن، ولی واقعا هم روند کنده. هر کی مایه تجارتی انجام بده اصلا سرمایه هم از دست میره، هیچ پیشرفتی نمیکنه، مگر اینکه بعضی از اجناس بیکیفیت وارد میکنن.
اما مسئولان اتاقهای تجارت از برنامه‌های بزرگ برای رشد صنعت و تجارت در جریان سال جدید میلادی سخن میزنند. خیلی
شنوندگان شنوندگان گرامی این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های بازپخش رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز می شود. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید که برنامه های ما را در وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا و همچنان پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال کنید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.